شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان اشک ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشست رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان. جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاری؟ به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
پرچم‌دار.
واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا، سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. من صاحب عظیمی میزبان شما در برنامه پرچمدار هستم. اینجا جاییه که از قله‌های نوآوری و تولید میگیم و پرچم رو به دست اونهایی میسپاریم که مسیر رو روشن‌تر میکنن. در پرچمدار امروز میخوایم درباره قهرمانهای کمتر دیده شده اما بسیار اثرگذار حرف بزنیم. زنان کارآفرینی که در قلب شرکتهای دانش بنیانی ایستادن. در سالهای اخیر سهم زنان در اکوسیستم فناوری و دانش بنیان رو به رشد بوده. زنانی که نه تنها ایده رو به محصول تبدیل میکنن، بلکه تیم میسازن، بازار رو میشناسن و مرزهای علمی رو جابجا میکنن. اما نکته مهم اینه که راه همیشه هموار نیست. موانعی مثل دسترسی محدودتر به سرمایه گذاری، کلیشه های جنسیتی یا نبود شبکه های حمایتی گسترده هنوز وجود دارند. با این حال نمونه های درخشانی مثل شرکت های دانش بنیانی که توسط زنان در حوزه بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی یا صنایع خلاق راه اندازی شده نشون میده که خلاقیت و پشتکار هیچ مرزی نمیشناسه. در پرچمدار باور داریم که اکوسیستم دانش بنیان وقتی واقعا پیش رو میشه که همه صداها و ایده ها در اون شنیده بشه و امروز زنان کارآفرین پرچمداران این تغییر هستند. نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان و سامانه پیام کوتاه 30881. اینجا پرچمدار رادیو جوانه.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار
خیلی متشکرم که در این لحظه انتخاب شما شنیدن پرچمدار از شبکه رادیوی جوانه. مثل همیشه همراه ما در استودیو کسی که در فضای نوآوری و دانش بنیان حضور فعالی داره، آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان، فعال اکوسیستم نوآوری، مشاور و تحلیلگر حوزه شرکت‌های دانش بنیان، امروز هم در کنار ما هستن. سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیزمون، خیلی خوشحالم که خدمتتونم.
زنده باشین. خب آقای دکتر مقدسیان، امروز میخوایم در خصوص بانوان تاثیرگذار و کارآفرین در شرکت‌های دانش بنیان صحبت بکنیم. اصلا باید از کجا شروع بکنیم این بحثو؟ از کی شروع شد؟ به کجا قراره برسه؟
ببین، ماجرا اینجا شروع میشه که توی این 47 سالی که از انقلاب گذشته، یعنی سالهای بعد از انقلاب، خب حضور زنان توی فضای کسب و کار و دانشگاه‌ها بسیار رشد داشته و آمار نشون میده که توی این چند سال حوزه سیاست‌گذاری هم سخت کار کرده که بتونه این کار رو انجام بده.
بله.
اینکه الان کجا هستیم، آمار یه مقداری تا حد زیادی نگران کننده است، اما از طرفی هم باید خوشحال باشیم به خاطر اینکه حداقل عزمه وجود داشته. ببین، مثلا الان ما 61% از زنان ما دارن وارد فضای دانشگاهی میشن و حتی توی رتبه‌های برتر کنکور میبینیم که گاهن پیشی میگیرن از آقایون. 55% از نفراتی که وارد دانشگاه میشن از خانم ها هستن، 45% آقایون، 61% زنان ما در واقع دارن وارد فضای دانشگاه میشن. اما آن چیزی که در عمل اتفاق میفته اینه که نهایتاً 20% از زنان ما وارد فضای کسب و کار میشن و این هر چقدر که اصطلاحاً باریکتر میشه، یعنی میره تو حوزه فناوری و کسب و کارهای نوین، آمار باز هم کمتر میشه. یعنی الان ما تنها 12% از زنانمون شرکت‌های دانش بنیان یا شرکتی که توزیع نوآوری دارن کار میکنن رو مسئولیتش رو بر عهده گرفتن.
در واقع یعنی در سمت مدیریت،
در سمت مدیریت عامل یا در واقع بنیانگذاری اون شرکت. حالا دنیا چه جوریه؟ دنیا الان 48% از زنان در دنیا وارد فضای کسب و کار میشن، یعنی تقریبا بیش از 2 برابر آماری که ایران داره. و در حوزه بحث کسب و کارهای خلاق و نوآور تقریبا به 30%، 25%، 35% هم میرسه. حالا ببین، نکته میدونین چی؟ نکته اینه که یه مقدارش به خود زنان ما برمیگرده، یعنی اگه بخوایم آسیب شناسی کنیم، یه مقدار به حوزه سیاست گذاری ما برمیگرده. اما قبل از این که ادامه بدیم بخوایم آمار رو با هم دیگه مرور کنیم، دو تا چیز خوبم بگم دیگه. ببین، الان ما توی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتالمون 5 تا از شرکت‌های بزرگ که الان می‌خوام اسمشون رو بیارم، زنان ما بنیانگذارش بودن. یعنی اگه بخوایم مثلا بگیم که 20 تا شرکت برتر ما تو حوزه اقتصاد دیجیتال بخوایم اسمشون رو ببریم که بیشترین سهم بازار رو دارن، 5 تا از اونها رو زنان ما بنیانگذارش بودن. تو حوزه بایوتکنولوژی و زیست فناوری این آمار خیلی جذاب‌تر هم میشه. یکی از شرکت‌های بزرگمون در حوزه داروهای نوترکیب و بایوتکنولوژی تونسته باعث کاهش ارزبری 2 میلیارد دلاری بشه برای ما و صادرات بالای 1 میلیارد دلار، یعنی بی رقیبه و تقریبا میتونیم بگیم که در 10 سال آینده بی رقیب خواهد بود. خب مدیر این شرکت یک خانومه. تقریبا بچه اکوسیستمی و کسی که تو حوزه دارو هستن میدونن من در مورد کی صحبت میکنم. در حوزه مکمل‌های دارویی و در حوزه پروبیوتیک الان بزرگترین کسی که شرکت پروبیوتیک ایران در واقع ایجاد کرده یک خانوم هستن. خب اینا همه قابل تقدیره، یعنی فوق‌العاده است این موضوع. اما عدد و آمار، خیلی عدد آماری که در واقع همونجوری که شما تو اول صحبتتون گفتین فاصله داره با اون چیزی که می‌خوایم. یعنی 12% واقعا ای وای چقدر بد و باید بیشتر بشه.
خیلی رقم ناچیزیه.
آره، ولی حالا اون نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا این اتفاق میفته. من بخوام بزرگترین عاملش رو بگم، یعنی عاملای زیادی داره دیگه، بحث دسترسی منابع مالی هستش، بحث سیاست گذاری هستش که آقا مثلا
بحث سری باورها هم شاید باشه ها، که در خانواده ها بوده و حالا نهادینه شده توی ذهن دخترامون که شاید به هر حال همیشه یه آقایی باید شرکتی رو تأسیس بکنه.
آفرین.
مدیریت برای آقایونه، شاید اینطوری هم به هر حال بشه بهش نگاه کرد.
ببین الان تو همین شرکتایی که دارم میگم، مثلا بعضیشون خانواده دارن اداره میکنن، ایجاد کردن، همسرشون شده رئیس هیئت مدیره. یعنی همین که شما میگی، یعنی انگار یه باوری وجود داره که خب من یه شرکت آوردم والا من که نمیتونم تنهایی دارش کنم، یک مرد یک همسر میخوام که این کار رو انجام بده. و واقعا دیگه اینجا دیگه ربطی به کسی نداره، یعنی تو خودت میتونستی تنهایی ایجاد کنی. ببین اگه بشه صد بده، اگه بشه کمک خوبه، یعنی اگه تو ایجاد نکنی چون مردی کنارت نیست بده، اما اگه نه ایجاد بکنی و اون مرد بیاد سمتت کمکت کنه خیلی جذابه. حالا مهمترین عاملش خیلی جالبه، من تقریبا 10 تا از مقالهایی که کار کردم تو ایران ISI هم شدن توی بحث حضور زنان در بحث کارآفرینی بررسی کردم، تقریبا همشون مشترک بودن توی یه موضوع، اینکه زنا، حالا نمیدونم چرا ولی این خودش یه بحث جداست، اما اشتراک اطلاعات خوبی با هم ندارن. یعنی شبکه سازی بین خانم ها خیلی قوی نرفته جلو مثل مردا. قدیما یه سبزی خوردن کارو در می آورد.
و یه کوچه خیلی باریک کفایت می‌کرد. بله، بله.
آره، تو حوزه علم و فناوری انگار به اون قدرت و در واقع محرمانگی حرفه‌ای نرسیدن که آقا من میتونم شرکت بزنم، اطلاعات شیر کنم، شبکه سازی ایجاد بکنم، که این موضوع مهمیه. یعنی اگر خانم ها به این باور برسن که باید تو شبکه سازی قوی‌تر ظاهر بشن، تو بحث تأمین مالی قوی‌تر ارزار بشه. من خودم واقعیتشو بخوام بگم معمولا خیلی کم میبینم که مثلا چند تا از خانم های کارآفرین ما، مدیر عاملان ما، مثلا جلسات اشتراکی برگزار کنن، انجمن های حرفه ای بتونن با هم تشکیل بدن، یه کنسرسیومی که بتونه به دستاورد برسه داشته باشن، خیلی کمتر دیدم. و یه دلیل دیگه اش هم اینه که آقایونی که تو شرکت های مختلف هستن خیلی ارتباط جذابی تو حوزه علم و فناوری تو نوآوری با خانم های کارآفرین نمیگیرن. این یه موضوع مهمه، یعنی انگار همون سد باور فرهنگی
همون
وجود داره
که در فرهنگ داره.
آره.
خب میدونی خیلی بس جالبیه و سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم اون مشکلات اساسی که میشه حلش کرد و قابل به هر حال حل شدن هست و بهش بپردازیم و ببینیم در نهایت به چه نتیجه خواهیم رسید. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان. در بخش اول گفتگومون یک گفتگوی چالشی و جذاب داشتیم، بعضن هم یه ذره متفاوت بود با برنامه‌های قبلیمون چون دیگه رفتیم به ریشه‌های فرهنگیمون هم پرداختیم. اما امیدوارم در پایان این برنامه یک سری از باورها هم خانوم ها نسبت به خودشون یه تغییراتی بکنه، هم آقایون نسبت به خانوم ها، چون بحث شرکت های دانش بنیانه و خیلی میتونه مهم و اثرگذار باشه در آینده کشورمون. همچنان همراه پرچمدار بمونید که ادامه داره.
دانش بنیان، جرقه ای برای فردا. در این بسته صوتی به نقش زنان کارآفرین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازیم. جا پای نوآوری وسط باشه، رد پای زنان کارآفرین هم پیدا میشه. زنانی که با جسارت و خلاقیت مسیر تازه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان ترسیم کردن و حتی وسط چالش‌ها هم تونستن نگاه تازه‌ای به اکوسیستم نوآوری بیارن. زنان کارآفرین در کنار همه چالش‌های معمول دنیای کسب و کار، موانع و مسیرهایی رو تجربه می‌کنن که گاهی شکل متفاوتی داره، اما نقطه الهام بخش اینجاست که همین سختی‌ها خیلی وقتا تبدیل میشن به جرقه نوآوری. زنانی که یاد گرفتن از دل شرایط دشوار راه‌های تازه‌ای کشف کنن و با کمترین امکانات بیشترین ارزش رو خلق کنن. نمونه های موفق هم در این زمینه کم نیستند. زنان ایرانی در سالهای اخیر در زمینه های مختلف فناوری از جمله هوش مصنوعی، زیست فناوری، فناوری های نانو و برنامه نویسی پیشرفت های قابل توجهی داشتند. زنان با ورود به عرصه نوآوری تونستن افق های نو و امید بخشی را برای جامعه رقم بزنند. برای اینکه این مسیر هموارتر بشه، حمایت‌های اختصاصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. حمایت‌هایی مثل دسترسی آسان‌تر به سرمایه‌گذاری‌های جسورانه، برنامه‌های آموزشی و منتورینگ ویژه زنان و ایجاد شبکه‌هایی که پیوند میان کارآفرینان زن و بازار رو تقویت کنه. زنان کارآفرین فراتر از یک بخش اکوسیستم دانش بنیان، نیرویی هستند که ایده های تازه خلق می کنند، مدل های همکاری نو می سازند و نسل بعد رو الهام می بخشند و با حضور اوناست که چشم انداز نوآوری و پیشرفت کامل تر میشه.
خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید در پرچمدار. مهمان تلفنی امروز ما سرکار خانم مهندس فاطمه سخایی که در زمینه سیستم‌های مخابراتی و شبکه کار می‌کنن. خانم مهندس سلام، وقت شما بخیر، به پرچمدار خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما خانم مهندس. ما امروز در پرچمدار داریم در خصوص بانوان کارآفرین و زنان پرچمداری حرف میزنیم که خب کمتر ازشون صحبت شده و کمتر هم حرفاشون رو شنیدیم. میخوام از شما بپرسم که اصلا چطوری وارد این مسیر شدین، شرکت های دانش بنیان و اولین جرقه این ایده و کسب و کار از کجا اومد؟
خواهش میکنم. راستش مسیر من از جایی شروع شد که دیدم در بازار نیازهایی هست که هنوز پاسخ درست و کاربردی براش نیست.
خب
ببینید، یک چالشی ایجاد شد در اواخر سال 94 از سمت شهرداری هم بود. چطور ما میتونیم پدافندی داشته باشیم، سیستم اطلاع رسانی داشته باشیم که بود مسافت نداشته باشه، یعنی ما از دفتری باشیم، محلی باشیم، بتونیم جاهای مختلف رو پدافند داشته باشیم، اطلاع رسانی بکنیم از نظر صوتی. خب ما شروع کردیم رو این سیستم. خب قبلش هم رو پروژه مختلفی به صورت پروژه‌ای کار میکردیم و این سیستم شد سیستمی که ما روش تحقیق کردیم و بعدش که حالا کار رو ارائه دادیم و همچنان همین سیستم موجود هست. در واقع چند مجموع محصول شده الان دیگه.
خوب.
در ابتدا در حوزه تجهیزات صوتی پیشرفته بوده، یعنی تجهیزات صوتی بر بستر شبکه که انگار مثل دوربین های تحت شبکه شما همون دسترسی ها رو توی صوت دارید و این برای جاهای بزرگ خیلی قابل استفاده و مهمه. اول از اینکه کامل کابل کشی حذف میشه تو این سیستم که هیچ کابلی نداره، سولار داره، با باتری سولار داره کار میکنه، با مودم های داخلی که داخلش هست، حتی اون ماژول هم خود ما تولید کردیم و این خودش حتی یک کار های تک تولید مودم. بعد اومدیم سیستم های صوت تحت شبکه در قالب بلندگو هست، امپلیفایر هست، مبدل هست رو وارد بازار کردیم.
پس این در واقع حیطه فعالیت شماست. من بیشتر برام مهمه که چطوری تونستید با خیلی از حالا مواردی که وجود داره برای کار بانوان، حالا بعضن شاید کلیشه‌های جنسیتی باشه، شاید حالا یه سری کارشکنی‌هایی باشه، چطوری تونستید همینا رو پشت سر بذارین، یک تیمی رو درست بکنید، با تیمتون همراستا بشید و به نتیجه‌ای که می‌خواید و الان دارید در موردش صحبت می‌کنید برسید؟
من فکر کنم در مورد خانم‌ها حال باز بیشتر میشه گفت چالش برانگیزه اینه که خب باید مسائل منزل رو هم مدیریت بکنم، مسائل بچه هم مدیریت بکنم. خب من خودم یک مادر هستم.
درسته.
همین الانش هم وقتی که خیلی جاها میبینن که مدیر عاملی خانومه، فکر میکنن که خیلی میتونن زورگویی هایی رو داشته باشن.
این همیشه گوشه ذهن شما آزار دهنده. خانم مهندس سخایی، اگر بخواید به دختران جوانی که ایده های نو دارن اما خب نمیدونن باید از کجا شروع بکنن، یک توصیه طلایی و درجه یک داشته باشین، اون چیه؟
ببینید، ما واقعا اگر بخوایم یک اقتصاد پایدار بسازیم،
بله،
اول از این که باید هدفمون رو ببینیم، هدفمون رو ببینیم و فراتر از اون بریم جلو،
یعنی اون افقی که در آینده،
بله،
قراره که بهش برسیم
رو بله نگاه بکنیم. یعنی شعار منه که به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. من خودم مسیرهای خیلی زیادی رو رفتم، محصولات زیادی رو تولید کردیم، ساختیم، فت تو همین شرکت حتی همین حال حاضر هم بود، ما مودم ساختیم، سویچ پیوی ساختیم، آرندی خیلی زیاد کردیم.
بله.
مسیر به نظر من آدم رو به نتیجه نمیرسونه. این مسیر پرچالش با بالا پایینای زیاد هستش و من فکر میکنم که حالا درسته که بانوان چالش،
بله،
زیادی قطعا دارن ها، ولی نباید ناامید بشن، باید ادامه بدن به نظر من.
خانم
نتیجهش رو میبینن.
خانم مهندس، شما از حالا نقشه‌های حمایتی که هست برای شما استفاده کردین؟ حالا حمایت‌های دولتی بوده؟
بله، با تایم خیلی طولانی رو شاید تا همین پارسال واقعا تو پارک فناوری استقرار داشتیم.
خب و این مسئله خیلی توی حالا شکوفایی و پیشرفت شما تاثیرگذار بود دیگه.
مثلا در اوایل که ما محصول رو دادیم به شهرداری دیگه، بعدش شرکتش فیل، در واقع شرکتی نبود، شرکتش فیل میشد. ما به بحث این که شرکت رو تاسیس کردیم به پارک دانشگاه آزاد مراجعه کردیم و باورتون نمیشه همون روز ما همون فرداش، یعنی گفتن بیاید، خب همون میز برای ما خیلی خوب بود. یعنی اون زمان همین که ما جایی رو داشتیم از طریق اونجا میتونستیم آدرس بدیم، کار مالیاتیمون رو، کار بیمه‌مون رو به جلسه بذاریم، بیان افراد ببینن، یه شوروم کوچیک
به نوعی معرفی کردید کارتون رو.
میتونه بله همون که ما حتی 6 ماه به صورت رشد بودیم، یعنی پرداختی به صورت همون میز نداشتیم.
درست.
که بعدش قرارداد بستیم، به ما فضا بیشتری دادن، در نهایت یک فضا کامل اختصاصی گرفت، واحد کامل گرفتیم به رشدی که داشتیم، کامل شدید روزه در واقع شرکت پارکی. بعدش که دانش بنیان شدیم قطعا خب خیلی طبعا دائم داریم از موارد صندوق و حالا حمایت دانش بنیان، پاویون، تسهیلات، خیلی چیزا هست
تونستید استفاده بکنید. بسیار عالی. دیگه وقتی دو تا خانوم با هم صحبت میکنن
تمومی نداره.
آقای دکتر مقدسیان هیچ مجال حضور و ظهوری ندارم واقعا. آقای دکتر میخواید حالا به عنوان حسن ختام این بخش شما هم یه چیزی بگید
سلامت
و ببینیم که هست.
مهندس اولا که سلام کنم خدمتتون. سلامت باشین، ایشالله که همیشه موفق باشین و ما هر شرکتی که میبینیم که یه خانومی بنیانگذارش یا مدیر عاملشه، اولا که خب خیلی کیف میکنیم از دور تشویق و این جور داستان ها، ولی یه نکته داره که همش آرزو میکنیم که ای کاش یه دفعه اون تبه نخوابه. یعنی من خیلی خوشحال شدم که دیدم تو چه کسب و کاری هستیم. آره و یه نکته دیگه این که ای کاش که زی مجموعه خیلی بهتری هم بتونید ایجاد بکنین، کارتون رو توسعه بدین، چون کار بسیار جذابی در حوزه صادرات و خودتون احتمالا خیلی بهتر میدونین، چون یه جوری در واقع وابسته است به حوزه خدمت رسانی، میتونه خیلی براتون جذاب باشه تو بحث بهای تموم شده پایینی که برای شما داره.
بله همینطور. بله ممنون که پیشنهاد دادید. واقعیتش ما هنوز توی خود ایران در حال گسترش هستیم آقای دکتر، یعنی گسترش داریم میدیم، نمایندگی داریم ایجاد میکنیم دائم و ببینید رفته کار از طریق تجار برای عراق رفته، برای افغانستان رفته، ولی از طریق تجار بوده، به این صورت بوده.
درست. ولی خب به هر حال دیگه شما با فعالیتتون ماشاءالله با این توانایی که دارید قطعا میتونید منشأ اثر باشید در این زمینه و موفقیت‌های بیشترتون رو جشن بگیرید. چون ما فرصتمون در این بخش خیلی کوتاهه، من از شما تشکر میکنم به خاطر این گفتگوی تلفنی و اگر موافق باشید باهاتون خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. ممنون از فرصتی که دادید. متشکرم و منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سپاس از شما. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
جناب پیشگیر این حجم از پسته خوردن خدا ضرر داره.
ساکت بشین، موقعیت حساسه.
یه ساعت من معطل شما شدم آقای پیشگیر، کار مهم دارم، شما هی داری تق تق پسته میشکنی، من گردوه.
متوجه نیستی یا من دارم تحقیق عملیاتی روی طرح بسیار مهم رو انجام میدم.
طرح بسیار مهم؟ کدوم طرح؟
طرح پسته بازکن مبتنی بر هوش مصنوعی.
یعنی خوبی یه هوش مصنوعی باب شده، همه طرح آخرش شد مبتنی بر هوش مصنوعی. پسته باز کن دیگه چیه؟
اینه
اونو که دارم میبینم، میگم این چه طرحیه؟
عزیزم این یه طرحیه که رسیده به مرحله تست و نهایی شدن. خب اون پسته؟
نه
همه که مثل شما نیستن که فقط پاورپوینت بیارن، پرینت بیارن، نمیدونم دیاگرام بیارن.
یعنی
طرحشون رو عملی میکنن.
عزیزم یعنی پسته باز کن پاورپوینت هم داره؟
این هوشمندشه. چرا حرف الکی میزنی؟
آقای پیشگیر
جان،
ما چند ماه تو صفحه تایید طرحهای بزرگی. شما داری واقعا پسته بازکن تست میکنی؟
عزیزم شما باید با من بگی چی مهمه چی بزرگه؟
اصلا این طرح توجیه اقتصادی نداره.
چرا نداره؟
چون جامعه هدفش اشتباهه.
یعنی چی؟
الان دیگه کسی پسته نمیخوره که بخواد پسته بازکن مبتنی بر هوش مصنوعی بخره.
همین دیگه، حرفی الکی میزنی، من بدم میاد. این همه پسته که تولید میشه میریزه زمین، این دیگه میخوره دیگه.
ولی من سالاست که پسته نخریدم از بس گرونه.
ولی خوردی؟
آره خب هر بار اومدم دفتر شما محبت کردید یه مش پسته دادید، من بردم دفتر خودم خوردم دیگه، یه ذره مونده بردم خونه خوردم.
آفرین، حالا دیدی توجیه اقتصادی داره؟
بله. بعد میشه به طرحهای ما هم بها بدید؟
عزیزم بگو طرحت چیه.
الان چجوری بگم، طرح دقیقی ندارم اما دغدغه دارم.
بگو دغدغه چیه.
دغدغه من الان اینه که سربازی باید برم، کلی هم طرح نیمه کاره دارم.
اتفاقا خوبه که میری سربازی مرد میشی.
چرا؟
واقعا ناراحت شدم.
چرا؟ خب دلیل
تو نمیدونی که ما برای نخبه‌های محل خدمت درست کردیم که در راستای اهدافشون و در شأن نخبگان باشه و بتونن روی پروژه‌هاشون کار کنن.
جدی می‌فرمایی؟
شوخی دارم با؟
واقعا خوشحالم از این اتفاق.
اتفاقا من خودم یه سرباز می‌خوام. ببین من خودم یه سرباز می‌خوام. میگم بیا پیش من.
البته که خیلی هم نیازی نیست پارتی بازی کنید، من میرم همون پیش جامعه نخبگانی که
اینجا بیشتر بهت خوش میگذره، گوش کن پیش خودم.
حالا من فکرامو بکنم بهتون خبر میدم دیگه، با اجازهتون
قطعا خبر بدم. برم داری میری یه دو تا نون میخری برای خونه ما؟
آخه من هنوز دفترچه پست نکردم.
چه حرفی عزیزم، رفاقتی گفتم، گفتم اصلا نخواستم بلش.
نه نه چش، دو تا سنگک میخرم براتون.
درو خواهشن، اونم کنجد.
درو خواهشن، درو خواهش.
اینجا همچنان پرشندان رادیو جوانه و گفتگوی ما با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان ادامه خواهد داشت، اما دیگه بخش پایانیشه. آقای دکتر، خیلی صحبت کردیم در خصوص حضور زنان کارآفرین و بانوان پرچمدار در این حوزه. اصلا چه ضرورتی داره واقعا حضور بانوان آقای دکتر؟ میخوام یه جمع‌بندی بکنیم بحثای امروز رو.
ببینید، اولا که شما در جامعتون هم نیاز به آقایون هم نیاز به خانم ها دارید،
این یه مسئله بدیهیه.
آره،
و همه هم
خیلی واضحه، ولی نکتهش اینه که خب این ظرفیت داره یه جاهایی اشتباه استفاده میشه. این شما یه حضور خیلی جدی خانم ها رو در دانشگاه داریم،
بله.
یه حضور نسبتاً کمرنگ خانم ها در حوزه فناوری کشور داریم. خب این فاصله کجاست؟ داره چی میشه؟ دارن خانم ها تبدیل بلاگر میشن، دارن چی میشن الان؟ این چالشه و این در واقع این فاصله‌ای که ایجاد شده حتما میتونه برای کشور درآمد داشته باشه، حتما کمک میکنه به جی دی پی کشور. پس ضرورت این ماجرا اینجاست.
این جی دی پی رو هم توضیح میدین؟
تولید ناخالص داخلی کشورمون. ببینید الان شما دارید هزینه میکنید در دانشگاه هاتون، دانشگاه برتر کشور داره قسمتی از پول نفت و مالیات این مردم میره در دانشگاه هزینه میشه که از اونجا آدمهای بیرون بیان که برای کشور بتونن درآمدزایی ایجاد بکنن.
بله.
خب این خانم هایی که میرن در دانشگاه، خیلی سوال واضحیه دیگه، فکر کنم همه متوجه این سوال میشن. خانم هایی که میرن در دانشگاه، آقایون رو میدونیم چه اتفاقی براشون میفته، خیلی فاصله کمی دارن در حضور در صنعت. ببین اوکی، خیلی هاشون تصمیم میگیرن خانواده رو انتخاب کنن.
بله. یکی از میونه کلمتون از دغدغه هایی که از زبان خانم مهندس شنیدیم، میگفتن که من دغدغه بچه‌مو دارم. خب ما یه این مسئله رو هم داریم دیگه، خانم دوست داره کار بکنه، وارد اتفاقا این فضا بشه، اما خب این دغدغه هم داره دیگه، مهر مادریشو که دیگه کار نمیتونه بکنه.
اون
این بستگی داره دیگه به خانواده و همکاری و همیاری همه و اتفاقا برنامه‌ریزیایی که یه جامعه میتونه داشته باشه و دولت.
آره. ببین من یه نکته به شما بگم، ما در دین اسلام حضرت خدیجه رو داریم. حضرت خدیجه چجوری انقدر پولدار بوده؟ کارآفرین بوده، یه عالم آدم براش کار میکردن، خودش مرتب کار ایجاد میکرده، کارهای مختلف میکرده و تونسته با اون پوله مثلا بیاد کمک کنه به توسعه اسلام. یعنی اصلا نمیتونیم بگیم که آقا اگر کسی خانواده رو انتخاب کرد دیگه نمیتونه بره کار بکنه. این حرف غلطه، چه از نظر عقیدتی و چه از نظر علمی. حالا ببین راه حلش اینه، ببین راه حلش اینه که ما تو دانشگاهمون هیچ دپارتمان توانمندسازی زنان نداریم. الان دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر، اون دپارتمان ایجاد بشه، چون این اتفاق در دانشگاه کالیفرنیا داره اتفاق میفته، MIT داره این کارو خیلی جدی انجام میده. ورودی های جدی در واقع شرکت های فناوری توی ایالات متحده از دپارتمان های فناوری MITه. این اتفاق و این دپارتمان بعد در ایران هم اتفاق
چون متوجه این خلل شدن.
من یه مثال بزنم، من در دانشکده‌ای که درس خوام، دانشگاه تهران، حدودا هم در مقطع کارشناسی هم در مقطع ارشد، رتبه های 1 تا 3 کلاسمون همه خانم بودن. خب هیچ کدوم از اونا وارد دنیای کسب و کار نشدن.
خب پس اینجا میفهمی که بحث هوش و نمیدونم هوش پسر اصلا
اینا منتفی، اینا قصه خانم ها واقعا از نظر هوشی از نظر من واقعا بالاتر از خیلی بچه‌ها.
من احساس می‌کنم همینجا می‌خوام بحث تموم کنم
در اوج
بحثمون.
ولی اینکه چرا اون خانم سینگر گرفتن بیان وارد کسب و کار بشن، دقیقا به خاطر همین دغدغه هاست، نمیدونستن کجا باید برن و اون ایدهشون رو اجرایی کنن. و این با یک ایجاد یک دپارتمان در داخل دانشگاه ها و به نظرم میاد با ایجاد شبکه سازی قدرتمند توسط نهادهایی که به اونها کمک بکنه. ببینید الان معاونت علمی و فناوری به راحتی میتونه رویدادهایی رو برگزار بکنه، شبیه اتفاقی که در رویداد بریکس افتاده، خودش برگزار کرده، 5 تا از برگزیدهای اصلیش خانم ها بودن. ببینید این رویدادها اگر در قالب شبکه سازی باشه، حتما و حتما میتونه کمک کنه که اونها بتونن ایده هاشون رو با یک سرمایه گذار به اشتراک بذارن. معمولا خانم ها احتمالا دسترسیشون به سرمایه گذار کمتر تا آقایون.
درست.
معمولا خانم ها احتمالا ارتباطشون با بانک ها کمتره. این رویدادها حتما میتونه بهشون انشالله کمک بکنه.
پس بخوایم یا نخوایم ناگزیر باید به این باور برسیم که جامعه جهانی در حال تغییره و خیلی از نقش ها باید در کنار سایر نقش ها بهش پرداخته بشه و تعریف بشه. یعنی کسی که مادره در یک خانواده قطعا میتونه کارآفرین هم باشه، میتونه مدیر هم باشه و همه اینها در کنار اینه که تعریفامون رو عوض بکنیم و از اون کلیشه هایی که همیشه توی ذهنمون بوده فاصله بگیریم، در حالی که اگر همه نقش ها باز تعریفش میتونه اتفاقهای بهتر و جذابتری رو رقم بزنه.
یه جمله آخر بگم، اگر خانم های ما به همون نسبتی که آقایون دارن وارد فاز کسب و کار میشن بتونن از دانشگاه فارغ التحصیل میشن برن کسب و کارشون ایجاد بکنن، شاهد درآمد 8 میلیارد دلاری بر ایران خواهیم بود. یعنی اگر اون آدم ها واقعا بتونن کمک کنن به جی دی پی ما، کمک کنن به درآمدزایی ما، یه 8 میلیارد دلار به این عددی که الان ما انقدر درآمدمون کمه اضافه میشه و فکر میکنم که این عدد کاملا عدد علمی و اقتصادیه و فکر میکنم که یکی از مشکلات جدی کشور ما